يكفأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء.
شنوندای ارجمند، خیلی خوشحال هستیم که همچنان شما را با خود داریم و با نشرات صبحگاهی رادیو دری که شما می توانین روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز صدای ما را دریافت کنین. همچنین برنامه نیم روزی ما روی امواج کوتاه برابر با 13680 کیلوهرتز ردیف 22 متر نشر میشه و از امواج متوسط اگر استفاده میکنین 720 و 1098 به حافظه بسپارین که صدای ما را با کیفیت بهتر میتونین دریافت کنین. هنوز پیشکش های دیگه ای از نشرات صبحگاهی رادیو دری باقی مانده و خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. میتونین در فضای مجازی هم از طریق توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و آپارات همراه ما باشید و با عبارات پارس تودی دری یا رادیو دری میتونین آدرس ما را پیدا کنین و از همراهیتان با ما دریغ نکنین تا از نظر و پیشنهاد شما استفاده کنیم. میخواییم یک پیشکش دیگه با شما داشته باشیم و کم کم به استقبال برنامه انعکاس بریم.
هزاران سال در فکرت نشستم ز خود ببریدم و بر غیر بستم ولیکن حاصل عمرم صحت بست تراشیدم پرستیدم شکستم تراشیدم پرستیدم شکستم صورت پرستم رکھانا شکستم صورت پرستم
دوستان عزیز، نشرات صبحگاهی رادیو دریر ادامه میتیم و همکاران ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده محترم برنامه انعکاس و دکتر صف سروری به عنوان گوینده و مجری این برنامه آمدن به اتاق فرمان تا لحظات دیگر در خدمت شما هستند با برنامه انعکاس و خوش میشیم که راجع به برنامه مورد توجه و مورد علاقتان ما را آگاه بسازین. از نظر، پیشنهاد و انتقاد با پلهای ارتباطی که در لابلای نشرات صبحگاهی و نیمروزی خدمت شما اعلام میکنیم. اینک نوبت انعکاس است.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان و خیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران. و استقبال از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با وحدت شیعه و سنی در افغانستان. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی با خبرنگاران و تشریح نشست کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه که قرار است چهارشنبه 5 عقرب در تهران برگزار شود پرداخت. وی درباره نشست فردا گفت: اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا چهارشنبه با حضور وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران برگزار خواهد شد و این اجلاس با حضور 4 تن از وزرای خارجه شامل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان که به تدریج وارد تهران شده یا خواهند شد و با حضور آنلاین وزرای خارجه روسیه و چین و حضور نمایندگان ویژه این دو کشور به صورت حضوری برگزار میشه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد فردا اجلاس در محل وزارت خارجه برگزار خواهد شد و جناب دکتر رئیسی رئیس جمهور ایران جلسه را افتتاح خواهد کرد. سفرای خارجی مستقر در تهران دعوت شده اند و بعد وارد مباحث محتوایی نشست خواهیم شد و انتظار داریم این جلسه تا چند ساعت به صورت محتوایی ادامه پیدا بکنه و بعد در خصوص بیانیه مشترکی تلاش خواهد شد و جمع‌بندی برسیم. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد نشست تهران نشستی برای یک راه حل افغانی خواهد بود و تشریک مسایه کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. وی افزود این نشست در ادامه ابتکاری است که به صورت مجازی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان چندی پیش نشستی را داشتند و به اصول پایه‌ای رسیدند، از جمله اینکه آینده افغانستان باید بر اساس اراده و خواست مردم افغانستان شکل بگیرد. در اجلاس مجازی توافق شد بر یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید شود، دولتی که در چارچوب آن تنها میشه به یک افغانستان باثبات که بخشی از یک ترتیبات همکاری‌های منطقه‌ای فراگیر باشه فکر کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: به نظر میرسه مردم افغانستان دولتی مد نظرشان است که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و قومیتی فعلی افغانستان باشه. جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته، چه در دوران مقاومت و جهاد افغانستان و چه پس از آن و حتی در دوران اشغال، در کنار مردم افغانستان بود و همه تلاش خودش کرد که به عنوان عضوی مؤثر و به عنوان همسایه همراه در کنار مردم این کشور باشه. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد آنچه امروز در افغانستان شاهدیم همراه با نگرانی‌ها و ملاحظاتی است و در عین حال امیدهایی است. امیدواریم با کمک همه کشورهای مسئول و بدون دخالت خارجی شاهد سازوکار فراگیر در داخل افغانستان باشیم. و ای گفت به هیئت حاکمه فعلی افغانستان گفتیم تلاش خودشان را بکنند به عنوان هیئت حاکمه مسئول عمل و شرایط امنیتی را فراهم کنند. بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی در شهرهای مختلف افغانستان از جمله قندوز و قندهار بسیار نگران کننده است. این نگرانی درباره امکان حضور تروریسم و خشونت و افراطی‌گری در افغانستان وجود دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد تلاش خواهد شد که با کمک همه از این دوران گذار مردم افغانستان با سلامت عبور کنند. خطیبزاده همچنین گفت دبیر کل سازمان ملل متحد پیامی درباره این نشست خواهد داد و حمایت خودش از این ابتکار و تلاش کشورهای همسایه و تهران اعلام خواهد کرد. اینها نشان می‌دهد که تهران محل دیپلماسی فعالی در منطقه خواهد بود که خود کشورهای منطقه برای حل مشکل امروز افغانستان کمک کنند. وی گفت آنچه به عنوان فرار فاجعه بار و مفتزهانه آمریکا از افغانستان می‌بینیم که بعد از اشغال ماحصلی جز تخریب بنیان‌های افغانستان نداشت. آمریکا مسئولیت تاریخی خودش را در خصوص وضعیت افغانستان متوجه خودش کرد. خطیب‌زاده ادامه داد فردا نگاه‌ها معطوف به تحقق اراده مردم افغانستان خواهد بود. آنچه مردم افغانستان از کشورهای مثل ایران انتظار داره ایست که اراده اونا محقق شود. امروز میزبان بیش از 4 میلیون افغانستانی هستیم. تصورم این است که هیئت حاکمه افغانستان باید گوش شنوایی برای شنیدن اراده و خواست مردم افغانستان داشته باشه و در این صورت میتونه خودش به عنوان هیئت حاکمه مسئول بشناسه.
تهران میزبان وزرای خارجه
ببینید بالاخره شرایط جدید در افغانستان
تهران میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار می شود. در این نشست وزرای خارجه و مقاماتی از کشورهای چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه شرکت می کنند. دور اول این نشست به میزبانی پاکستان در تاریخ 17 شهریور سال جاری به صورت مجازی برگزار شد و در آن بر حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید شد. شکلگیری دولتی فراگیر در افغانستان و عدم تهدید سایر کشورها از خاک افغانستان از دیگر بندهای بیانیه دور اول بود. پس از سقوط دولت اشرف غنی و تسلط طالبان بر افغانستان، تحولات سریع و مهمی در این کشور رخ داد. این تحولات پیامدهای ناگزیری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای منطقه دارد. نشست تهران می‌تواند زمینه خوبی برای تداوم مذاکرات درباره آینده افغانستان و صلح در این کشور با حضور همه گروه‌های قومی آن کشور باشد. لزوم تشکیل دولت فراگیر، کنترل موج آوارگان، امنیت اقتصادی و پرهیز از افراطی‌گری از جمله موارد مهم این نشست خواهد بود که میتواند افغانستان را به تدریج وارد سازوکار منطقه‌ای کند. با توجه به بحث‌های جدی و مهم در این نشست، ضرورت دارد تا جامعه جهانی با محوریت سازمان ملل از نشست تهران حمایت جدی کند.
خب نظر سید حسام الدین رضوی مسئول بخش بین الملل خبرگزاری تسنیم و آگاه امور افغانستان را بشنوید درباره اهمیت نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه که قرار هست فردا برگزار شود.
ببینید بالاخره شرایط جدید در افغانستان به وجود آمده و بحث روی کار اومدن حکومت جدید و عدم به رسمیت شناختن اون از سوی جامعه بین المللی و کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان باعث شده که هم در شرایط اقتصادی داخلی افغانستان و هم در ناخودآگاه ضمیر فکری مردم نوعی ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده دیده بشه. خب دوستانی که به افغانستان سفر کردن حتما تصدیق میکنن که مردم در تشویش به سر میبرن و نگران هستن که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. موضوع بعدی هم این هستش که عدم به رسمیت شناختن دولت جدید باعث شده که تجار، هم تجار ایرانی هم تجار بین المللی که در حوزه افغانستان مشغول فعالیت بودن، با نوع نگرانی نسبت به ادامه فعالیتشون تو افغانستان روبرو بشن و دست نگه دارن برای تجارت. خب این هم نتیجهش این است که با بالا رفتن قیمت‌ها و کمبود تامین نیازهای اولیه تو افغانستان روبرو هستیم. همین الان سوخت نسبت به روز اول ورود طالبان به کابل فکر میکنم نزدیک به 20 افغانی گرون شده. خب عدد درشتی هست. آرد همینطور قیمتش بالا رفت. خب کشورهای منطقه این رو میفهمن که ورود شرایط بحرانی در افغانستان پیامدهاش متوجه این کشورها هم خواهد شد. اولین پیامد اون بالاخره موج عظیم مهاجرت خواهد بود. این موج عظیم مهاجرت هم با توجه به شرایط بیماری کرونا، هم با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، خودش یک معضل جدید و جدی برای این کشورها خواهد بود. مسئله دوم، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ به این آگاه هستند که آمریکایی‌ها بی هیچ شبهه‌ای دنبال این بودن که همزمان با خروج هرج و مرج رو وارد افغانستان کنند. خب الحمدلله شرایط طور دیگه رقم خورد و مردم و رهبران افغانستان به این جمع‌بندی رسیدن که نمیخوان جنگ کنند و جنگ داخلی رخ نده. حالا که جنگ داخلی رخ نده، اونها به دنبال این هستن که با تحریم مردم افغانستان و حکومت جدید از یک طرف و از اون طرف آوردن گروه های تروریستی جدید مثل داعش شرایط رو به سمت هرج و مرج میبرن. خب کشورهای منطقه این رو هم درک میکنن. بنابراین باید هم کشورهای منطقه، هم کشورهای فرامنطقه، هم قدرت‌های بین‌المللی یک جمع‌بندی در مورد افغانستان برسن. خب دور اول گفتگوها در مسکو برگزار شد با حضور همین کشورها. نشست تهران دور دوم این گفتگوها هست و بعد فکر میکنم توی دو هفته آینده دوباره دور سوم نشست‌ها در مسکو برگزار خواهد شد. این نشست‌ها قطعا بی‌نتیجه نخواهد بود، هم در مورد نوع برخورد با نظام سیاسی جدید در افغانستان، هم در ارسال کمک‌های مشترک و به نوعی جمع کردن شرایط بد اقتصادی امروز افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. خب اینکه چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به عنوان چهار قدرت منطقه‌ای و چهار کشور تاثیرگذار هم در مسائل منطقه هم در مسائل بین‌الملل در این نشست حضور دارن، خودش نوید بخش این هستش که می‌شود با آینده روابط، با آینده مردم افغانستان و با آینده حضور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها امیدوار بود. خب جمهوری اسلامی ایران تو این شرایط هم در قبل از سقوط دولت‌های اشرف غنی که نشست‌های مختلفی در تهران برگزار شد، هم الان نشون داده که همون پیروی میکنه همون بحث مقام معظم رهبری رو که ما طرفدار ملت افغانستان. خب برای طرفداری از ملت افغانستان فکر میکنم گزینه اول بحث ثبات در شرایط سیاسی، ثبات در شرایط امنیتی و صلح مهمترین دغدغه مردم باشه. خب جمهوری اسلامی هم داره همین موضوع رو پیگیری میکنه و این نشست رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. صحبت های سید حسام الدین رضوی مسئول بخش بین الملل خبرگزاری تسنیم و آگاه امور افغانستان را شنیدید. شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در روزهای گذشته در هفته وحدت کنفرانس وحدت اسلامی در تهران به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و خب صاحب نظران از کشورهای مختلف در ارتباط با بحث وحدت در جامعه اسلامی صحبت کردند. در اختتامیه این مراسم مقام معظم رهبری سخنرانی داشتند و تأکید بسیار زیادی که روی بحث وحدت در جامعه اسلامی وجود داشت. از جمله مقام معظم رهبری و بحث افغانستان هم ورود کردند، بحث وحدت بین شیعه و سنی و با توجه به انفجارهایی که در مساجد افغانستان در قندوز و در قندهار اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری یکی از پیشنهادهایشان ای بود که برای جلوگیری از حمله به مساجد شیعیان در افغانستان مسئولان فعلی افغانستان که طالبان به هر حال به عنوان مسئول فعلی در افغانستان حضور داره، اینا در مراکز و مساجد مربوط به شیعیان حضور پیدا بکنن یا تشویق بکنن پیروان اهل سنت را به حضور در اجتماعات مشترک در داخل افغانستان. خب این صحبت ها با استقبال گسترده مواجه شد، خصوصا در داخل افغانستان و شخصیت های مختلف اظهار نظر کردند در این ارتباط. از جمله وزارت امور خارجه طالبان هم در ارتباط با این موضوع واکنش داشته و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی نوشته که حکومت و دولت افغانستان از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران که خواستار اتحاد بیشتر بین اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان شدن استقبال میکنه. افغان ها با اتحاد استقلال خودشان را به دست آوردن و با اتحاد هر نوع تقطیعی را خونسا میکنند. که خب این توییتی بود که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان داشته در ارتباط با صحبت های مقام معظم رهبری. البته اینم عرض بکنم که مقام معظم رهبری روی مثلا تاکید کردن که امروز کلمه شیعه و سنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها وارد شده، در حالی که اونا با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند. و خب همینطور تاکید کردن مقام معظم رهبری برای این مسئله که برای وحدت مذاهب باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه‌ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود. ساعتی قبل من تماسی داشتم با جناب دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و آگاه امور سیاسی. همین بحث را با جناب عصمت اللهی مطرح کردم، صحبت های مقام معظم رهبری و همینطور توییت عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان را، و خواستم که تحلیل و ارزیابی خودشان را در ارتباط بیان کنند.
حوادث هفته های اخیر در بشادت رساندن صدها عزیز نمازگزار در مساجد قندوز و قندار قلوب همه مسلمانان را جدیدار کرد و پتن این کار کار دشمنان اسلام است، کار کسان است که پالیسی تفرقه و پالیسی جداسازی دو تا مذهب حنفی و جعفری در افغانستان دارد و به صورت مشخص کار آمریکایی‌ها هستش که امون سیاست و استراتژی نفاق و تفرقه را دامن می‌زنند. به هر حال ما در رابطه با صحبت‌های مقام معظم رهبری که صحبت‌هایشان حکیمانه است و صحبت های بسیار ارزشمندی دارد در هر زمان، میخوایم عرض کنم که با این دلسوزی هایی که دارن، با این راهکارهایی که راه میدن، واقعا حکیمانه و در خور توجه هست و از عکس العمل سخنگوی طالبان در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری ایران واقعا جای سپاس داره که ایشان قدردانی کردن و استقبال کردن از این صحبت ها. میخوایم عرض کنم که ما در رابطه با وحدت جهان اسلام و به خصوص شیعه و سنی در جهان اسلام یک استراتژی کلان بیشتر نداریم و اون استراتژی وحدت عملی و وحدت تقریبی بین پیروان دو مذهب است. همونطوری که مقام معظم رهبری بارها قبل از این حوادث، از ابتدای انقلاب اسلامی، حتی در ادامه اندیشه‌های بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، وحدت جامعه اسلامی را در برابر توطئه‌های دشمن، در برابر فتنه‌های دشمن، در برابر استکبار جهانی، در برابر آمریکا و اسنابش، استراتژی وحدت مسلمین را در پیش گرفتند و در عمل هم نشان دادند که عزت و اقتدار جهان اسلام را میخواهند و مقام معظم رهبری اقتدار و عزت جهان اسلام را در وحدت جامعه اسلامی همیشه متذکر شدند و استراتژی دشمن و آمریکا همون استراتژی تفرقه و فتنه و فساد در بین مسلمین است. از اینکه ما شعارها و گفته‌ها و اینها را و رهنمودای بزرگان دین، مراجع تقلید و رهنمودای مقام معظم رهبری را در عمل پیاده کنیم، راهکار عملیش همین است که شیعه و سنی با هم در کنار هم باشند، با هم تفاهم داشته باشند، تردد داشته باشند. در بعضی از مراکز شیعه عده‌ای از طالب‌ها و مسئولین طالبان در مراسم های مختلف حضور پیدا کردند و سخنرانی کردند و این تاکید رهبر معظم انقلاب بر این است که تنها راه بیرون رفت از توطئه و نجات کشور از فتنه های دشمن همین است که در عمل پیروان دو مذهب، مخصوصا کسانی که امروز سکاندار قدرت سیاسی افغانستان هستند، اینها باید در عمل ثابت کنند که جامعه چند میلیونی تشیع را برادر خود میدانند، برادر دینی خود میدانند، و کما این که در گذشته ها ما از پیروان دو تا مذهب حنفی و جعفری بسیار وحدت داشتند، حتی ازدواج ها و حتی در مراسم های خوشی و عزا و اینا کنار هم بودند. این یکی از ویژگی های روابط علی تشیع و تسنن است. قطعا قلوب مسلمانان سنی افغانستان هم این دو حادثه جریه‌دار کرده است و ما میدانیم که اتا رهبران علی تسنن و پیروان این دو تا مذهب همه در این سوگ و در این ماتم شریک بودند و ابراز همدردی و نار نشان دادند. اما به هر حال صحبت رهبر معظم انقلاب در حال حاضر یک راهکار خوب است که هم برای تشفی و تسلی برادران آسیب دیده و هم در جهت زدودن اون راهبردها و استراتژی‌های نفاق برانگیز دشمن است.
تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه امور سیاسی. آیین معارفه حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، و تقدیر از زحمات محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان، با حضور دکتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. در این مراسم که معاونین و مدیران وزارت امور خارجه و برخی شخصیت‌های کشوری و لشکری حضور داشتند، دکتر امیر عبداللهیان ضمن تشکر از خدمات ارزنده محمد ابراهیم طاهریان با اشاره به سوابق دیپلماتیک حسن کاظمی قومی به عنوان سفیر ایران در عراق و سرکنسول ایران در هرات، از وی به عنوان انتخابی شایسته توسط رئیس جمهور نام برد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر تسلط حسن کاظمی قومی بر حوزه افغانستان و حضور و استقرار ایشان در مجموعه وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که این انتخاب تکمیل کننده روند درست اتخاذ شده در مورد افغانستان باشد. حسن کاظمی قومی هم در این مراسم با اشاره به اقدام دکتر رئیسی، رئیس جمهور ایران، در انتصاب نماینده ویژه افغانستان، از نگاه راهبردی دولت 13 به موضوع افغانستان سخن گفت و استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایجاد ثبات امنیت در افغانستان و ایجاد دولت فراگیر در این کشور و برنامه‌ریزی برای اجرای نقشه راه همه‌جانبه در خصوص افغانستان از برنامه‌های خودش برشمرد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در سال جاری 30% کاهش پیدا می کند. صندوق بین المللی پول همچنین افزود که بحران اقتصادی منجر به افزایش مهاجرت در افغانستان می شود و کشورهای همسایه ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس این گزارش، تعلیق کمک‌های مالی بین المللی به افغانستان و مسدود شدن میلیاردها دلار دارایی‌های خارجی افغانستان به بحران اقتصادی منجر شده. صندوق بین المللی پول از سوی دیگر اعلام کرد که شدت خشکسالی، همه‌گیری کرونا و عوامل دیگر به وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان کمک کردند. در این گزارش آمده که آشفتگی در افغانستان به افزایش تعداد پناهجویان افغان کمک کرده و پیامدهای اقتصادی و امنیتی قابل توجهی برای منطقه خواهد داشت. صندوق بین المللی پول از سقوط اقتصاد افغانستان در حالی که ایالات متحده میلیاردها دلار دارایی افغانستان را در بانک‌های این کشور مسدود می‌کند گزارش داده. این صندوق همچنین 370 میلیون دلار کمک به افغانستان قطع کرد. علاوه بر این، بانک جهانی فعالیت‌های خودش را در افغانستان با حالت تعلیق درآورده و تأمین مالی تمام پروژه‌ها را متوقف کرده. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، یکی از مشکلاتی که ایجاد شد که خب واکنش جامعه جهانی را هم به دنبال خودش داشت، بحث درس خواندن دختران در داخل افغانستان بود و حضور اینا در مکاتب، که بجز چند تا از ولایت ها تقریبا در سر تا سر افغانستان دختران اجازه ندارن که بعد از صنف ششم به مکتب برن و با تحصیل خودشان ادامه بتن. البته خب قولهایی داده شده که این مشکل به زودی مرتفع خواهد شد با ایجاد زیرساخت‌ها و راهکارهایی که به هر حال بناست که طالبان در این زمینه داشته باشند. خبر رسیده که در هرات دختران که اجازه ندارن برن مکتب کشیده شدن به سمت مراکز فنی و حرفه‌ای، در این مراکز حضور پیدا کردن و در اونجا دارن درس می‌خوانن تا جبران او عدم حضورشان در مکاتب شده باشه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، و می‌خوایم که جزئیات بیشتری را در این زمینه از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو می‌شنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندان، وقت شما هم بخیر باشه. خب پس از اینکه حالا تحولات سیاسی در افغانستان رو نما شد و امارات اسلامی مسئولیت حکومت افغانستان در دست گرفتن، برای خیلی از دانش آموزان دختر که از سنف هفتم به بالا هستند اجازه حضور در مکاتب اجازه نشد و برای فعلا آنگونه که وزارت معارف افغانستان هم اعلام کرده گفته که این دختر خانوها منتظر باشند تا اینکه مکانیزم جدید تعریف بشه تا که بتوانند این شما بگون هم به خیلی راحت در مدارس و مکاتب حاضر بشوند. بعد از اینکه مکاتب تعطیل شد، شما به زیادی از دختر خانم های که از تعطیل و تعلیم باز ماندن در خانه دیگه بیکار ننشستن. این شما از دختران دانش آموز که در ولایت هرات بیشتر بحث ما هست، پس از اون که مراکز تحصیلی و تعلیمی بینشان بسته شده و مراکز فن و حرفه روی آوردن. توخی مثلا یک از مراکز فن و حرفه در ولایت هرات است که این مرکز بیشتر از 6 سال در این ولایت فعالیت داشته و هر سنف آموزشی ظرفیت 20 دانش آموز داره که پس از تعلیمات اخیر در افغانستان هر کلاس تعلیم تا مرز 50 دانش آموز را در خودش جای داره. من چون گفت تعلیم آنها خوشحال هستم که جلو فعالیت های این مراکز گرفته نشده و تاکید دارد که در گذشته نهادهای خارجی هم از مراکز فن و حرفه در افغانستان حمایت های مالی میکردند و در هر دوره نزدیک به 8000 دانش آموز از این مراکز فارغ الحرفه میشدند. که این مراکزشان از امارات اسلامی میخواهند تا جلو فعالیت های زنان در هیچ عرصه‌ای گرفته نشه، چون جامعه افغانستان نیاز به زنان توانمند و تحصیل کرده داره و باید در تمام عرصه ها خانم ها هم پیش و دیش مردان و برادرانشان هم در ادارات دولتی و هم در همه امور به خصوص در بخش تجارت صنعت و تولید حضور و فعالیت داشته باشند. به این حال ملا احمد صادق رئیس کار و امور اجتماعی ولایت هرات گفت که با روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان به خصوص در هرات بیشتر پروژه هایی که متوقف بوده فعالیت خودشان از سر گرفتن. این تاکید کرد با مشارکت همه مردم به خصوص مردم مسلمان ولایت هرات و همچنین همکاران خارجی مردم افغانستان، مراکز فن و حرفه در شهر هرات و سایر منصبی های مختلف فعال است و به کاهش بیکاری کمک های شایانی خواهد کرد. این مقام امارات اسلامی در ولایت هرات تاکید کرد که خواهران هم می توانند که در این مراکز فن و حرفه با در نظر داشت شرایط خاصی که ایشان تعریف شده ایجاد پیدا بکنند به فن و حرفه روی بیاورند و افراد مثمر ثمری در جامعه خودشان باشند.
بله، خب بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما فرصت کمی باقی مانده تا پایین برنامه امروز انعکاس و ما یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم در این فرصت کوتاه. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری در این کشور افزایش پیدا بکنه. بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، به دلیل خشکسالی، درگیری، بحران کرونا و بحران اقتصادی، دسترسی مردم افغانستان به غذای کافی به شدت کاهش پیدا کرده. برنامه جهانی غذا گفت که بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی 22.8 میلیون نفر، با گرسنگی شدید مواجه هستند. این گزارش که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا تهیه شده، نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان زمستان سختی را در پیش رو دارند و خانواده‌ها برای زنده ماندن وابسته به کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی هستند. برنامه جهانی غذا تاکید کرده که به منظور جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری افزایش یابد. بر بنیاد این گزارش، امنیت غذایی در افغانستان در 10 سال گذشته با پایین‌ترین حد رسیده و اکنون افغانستان در سطح جهان جزو کشورهایی است که شهروندانش هیچ گونه امنیت غذایی ندارند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که اگر اقدامات فوری انجام نشود، میلیون‌ها نفر از جمله کودکان در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی خواهند مرد. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شنونده های ارجمند، در خدمت شما بودیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری و آخرین پیشکش ما در قالب نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه ضربان است که ضمن تقدیم این برنامه به علاقمندان برنامه ضربان از محضر شما خداحافظی میکنیم و بعد از برنامه ضربان همکاران ما با نشرات نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار شما.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات خاصی که ممکنه در بعض افراد و در بعض شرایط خاصی به وجود بیاید با شما صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر غلام حسین رضاپور متخصص امراض گوش و گلو و حلق هستیم تا راجع به علامت و نشانه گرفتگی صدا با هم صحبت کنیم. گرفتگی صدا به صورت خب شدن صدا که خوب صدا شنیده نمیشه، یا به صورت خشخش صدا، یا به تعبیر ما جر شدن صدا ممکن است خود به خودی یا متعاقب و به دنبال یک مریضی به وجود بیاید. در این ارتباط میخواهیم صحبت و گفتگو داشته باشیم. ای که اینمی گرفتگی صدا یا جر شدن صدا یک چیز معمولی است، یعنی میتونه یک علامت و نشانی یک بیماری خاص و مهم و جدی باشه. عوامل و فاکتورهای دخیل در ایجاد اینمی گرفتگی صدا چه چیزهایی میتونه باشه؟ چگونه باید در برابر علتها و عواملی که میتونن مهم و جدی باشن برای گرفتگی صدا، ما از خود و از تارهای صوتی خود و از صدای خود حفاظت و مراقبت بکنیم؟ و راجع به ای که چقدر مهم است، آیا در چه شرایطی باید اگر گرفتگی صدا برای یک نفر پیش میاید در هر سنی کیها و در چه شرایطی باید اینا حتما برای معاینه، برای ویزیت شدن، برای بررسی علت اینا مراجعه بکنن، اهمیت قضیه تا کجاست؟ این چیزها را میخواهیم با دکتر سیف رضاپور مورد بحث قرار بدیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین، مخصوصا کسایی که شغلشان، کارشان، شرایط زندگیشان قسمی است که اینا زیادتر از صدای خود استفاده میکنن. اونایی که شغل و کارشان قسمی است که از حنجره و از تارهای صوتی و صدای خود استفاده زیاد دارن و مجبور هستن که استفاده بکنن، امید است که اونا زیادتر به این مسئله و به این بحثا توجه داشته باشن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام و سلام به شنوندگان.
بسیار تشکر از حضور شما دکتر صاحب و یکی وقت گذاشتیم تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف گرفتگی صدا از نظر علمی توضیح بفرمایین که با چه حالتی ما گرفتگی صدا میگیم و همینطور در ارتباط با اهمیت اینمی علامت و مشکل گرفتگی صدا یا جر شدن یا خب شدن صدا برای ما صحبت کنین، به خصوص اگر طولانی شود آیا این میتونه یک علت جدی و مهمی داشته باشه یا نه، واقعا قابل پیگیری و دنبالگیری است اینمی علامت یا نه کدام مشکل خاصی نمیتونه باشه؟
بله، همطور که شما فرمودید گرفتگی صدا خودش یک علامته، بله، خب نشانه بیماریه. از نظر تعریف اگه بخوایم گرفتگی صدا رو تعریف کنیم، ما میگیم هر گونه تغییر در صدا میشه گرفتگی صدا. حالا اگه بفرمایید یکی دو دقیقه من یه مقدمه بگم.
بله،
عرض کنم انسان فرقش با موجودات دیگه اینه که موجودات دیگه هم همه صدا دارن، ما هم صدا داریم، حیوانات وحشی هم صدا دارن، اتفاقا پرندگان صداشون هم خیلی قشنگه، ولی فرق ما با حیوانات دیگه اینه که اولا مغز انسان تکامل پیدا کرده و صدا رو تبدیل به حرف میکنه، تبدیل به کلمه میکنه و یکی از بزرگترین خصوصیت انسان نسبت به حیوانات اینه که خب صحبت میکنه، حرف میکنه، ارتباط برقرار میکنه و این صحبت کردن یک فرایند پیچیده‌ایه که مغز فرما میده و صدا هم که از حنجره تولید میشه. حالا صدا چجوری تولید میشه؟ صدا به وسیله یک عضوی که در گردن قرار گرفته زیر حلق به نام حنجره، این حنجره یک دریچه‌ایه، یه دریچه در سر راه هوایی که هوا داره میره تو ریه برای حیات ما، خوبه از این هوا، از این انرژی هوا استفاده شده، خداوند استفاده کرده و این پنجره‌ای که به نام حنجره اونجا گذاشته، هوا از ریه میاد بالا وقتی که ما صحبت میکنیم، وقتی که بازدم انجام میدیم، یعنی هوا رو میدیم داخل ریمون میشه دم، وقتی که برمیگردیم میشه بازدم، وقتی که هوا در موقع بازدم داره از بدن خارج میشه، از این انرژی هوا استفاده میشه و توسط حنجره صوت به وجود میاد. پس ژنراتور اصلی صدا ریه هست.
بله،
شما یه مریضی که مثلا فرض کنید میگن مثلا مسئله هم داریم میگن فلانی نای نداره صحبت کنه، یعنی دیگه مثلا مریض تو کماه، حتی مثلا فرض کنید تو آی سی یو خوابیده، حنجرهش هم سالمه ولی صداش در نمیاد، میگه مثلا ریه دیگه قدرت نداره. حنجره یه دریچه‌ای که دو تار صوتی داره که مثل تقریبا مثل همین تار گیتار میمونه، اینا به هم از هم دور میشن، به هم نزدیک میشن، میلرزه، صدا میخوره، هوا میخوره زیر این، صوت تولید میشه. صوت که تولید شد، خب همونطور گفتم در ما هم تولید میشه، در جانوران هم تولید میشه دیگه. اونا فقط یه صوت دارن، یعنی مثلا شیر نعره میکشه، پرندگان مثلا یه صوت خوبی دارن، ولی انسان همین صوت وقتی که وارد دهان میشه، توسط دهان، توسط زبان، توسط لبها، توسط بینی، چون این باقید هوا هم از بینی خارج میشه، توسط سینوس ها، همه اینا صدا یه خود در رزونانس پیدا میکنه، میپیچه تو اینجا و حرف و کلمه تولید میشه. حالا این فرایند تولید حرف و مثلا همین حرفایی که الان دارم میدونم بسیار پیچیده است و بسیار هم سریعه، یعنی مغز دستور میده پشت سر هم حروف و کلمات بیاد و میشه صدا. حالا یکی از خصوصیات صدا هم اینه که مغز صدای انسان که هر صدایی با هر صدای دیگه هم فرق بکنه، یعنی خیلی جالبه، شما مثلا یک دوست مثلا زمان دبیرستانتون شما به شما زنگ بزنه پشت تلفن میفهمید کیه، این خیلی هم باز چیز جالبیه که هر کسی صداش با دیگری فرق میکنه. حالا به طور طبیعی وقتی که صحبت میکنیم این صدای تونی داره، یک شدتی داره و ما داریم صحبت میکنیم، ولی عوامل مختلف، حالا از اینجا بعد میرسیم به سوال شما، تغییر و گرفتگی صدا میشه.
بله،
شاید شایع ترین علتش همین سرماخوردگی و همین بیماری های ویروسی.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. پس اما تو که میدانیم یکی از دلایل و عوامل زکامی و سرماخوردگی هاست،
خب دکتر صیب رضاپور، واقعا این برای همه ما به خصوص برای اونایی که از حنجره و تارهای صوتی و صدایشان استفاده خاص در زندگی دارن، شغلشان، هنر و فعالیت‌هایشان به سلامت و حفظ صحت تارهای صوتی و صدایشان بستگی داره. اینا دوست دارن واقعا بیشتر بدانند در مورد علتها و عوامل گرفتگی صدا، به خصوص راجع به امی عفونت‌های ویروسی و زکامی‌ها و عفونت‌های غیر ویروسی گلو و حنجره. اگر بفرمایید که چی میشه ممنون میشیم.
بله، من قبلم گفتم شایع ترین علت صدا هم علت تغییر صدا و گرفتگی صدا همینه. ببینید اون تار صوتی که تو حنجره قرار گرفته یه شکلی داره، یه طولی داره، یه ضخامتی داره. حتی خب بدونید که اصلا حنجره خانم ما با آقایون فرق میکنه، همجوری بچه ها با بزرگا فرق میکنه، برای همین صدای خانم ها زیرتره، آقایون بمتره، اون به خاطر همین شکل. حنجره مردا بزرگتره، مثلا اون طول تار صوتی بزرگتره، اینا موسیقی دنا بهتر میدونن. بعد اون فرکانسی که تولید میشه در خانم ها خوب صدای زیر. حالا در گفتم شایع‌ترین علتش همین سرماخوردگی ها و حالا یا میکروبی یا ویروسیه که شایع‌ترینش هم باز میشه ویروسی، و این یک مسئله ای که در هر سرماخوردگی هم به وجود نمیاد، در بعد سرماخوردگی یا وقتی که مثلا آبریزش بینی و نمیدونم گلو درد اینجا، دو سه روز بعدش مریض صداش میگیره. چرا؟ برای اینکه تار صوتی ورم میکنه، وقتی ورم کرد فخیم میشه، کلوف میشه، صدا میگیره. حالا صدا میگیره، حالا خیلی به پزشک مراجعه میکنن، اصلا به مراجعه هم نکنن این مسئله ای نداره، اصلا بدون درمان به همین مثلا علائم سرماخوردگی که خودش خوب بشه، فقط خوردن مایعات مهمه، آب زیاد بخورید و بخور آب هم آب معمولی فقط و استراحت، حالا چه بخور آب گرم چه آب سرد، فقط بخور مرطوب بشه دیگه، و استراحت صوتی میگیم حرف نزنن. اما اگر این قضیه ادامه پیدا کرد، ببین اون کل یه قضیه ما میگیم لارنجیت یا ورم حنجره،
بله،
حالا اگه این ادامه پیدا کرد بیشتر از 2 تا 3 هفته، اگه با قاعدتا با 1 تا 6 هفته، اگه بیشتر از 2 تا 3 هفته ادامه پیدا کرد، مخصوصا کسی که سنش 70 سالشه، مخصوصا کسی که سیگار بکشه، این حتما باید بررسی بشه، مراجعه بکنه، ما تشخیص بدیم، کارهای تشخیصی داریم، ببینیم علتش چیه که طول کشید.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنوید.
برخلاف تصور بعضی ها، کرونا در هیچ کجا ضعیف و ناتوان نشده و اگر مراعات مسائل قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی نشود، می تواند همچنان واگیردار و مصری و مرگاور باشد. طبق بررسی های انجام شده، کرونا یک مریضی 1000 چهره است. در ابتدا فکر می شد که مهمترین نشانه ها و علائم کرونا علائم تنفسی است، مثل سرفه، تب و نفس تنگی و گلو درد. اما با گذشت زمان مشاهده شد که کرونا ویروس اعضای دیگر بدن را هم مصاب و مبتلا می کند. کرونا باعث التهاب و آماس عروق و رگ‌ها شده که ممکن است هر جای بدن را مصاب و مبتلا کند. مصاب و مبتلا شدن سیستم یا جهاز هاضمه و گوارش باعث بی اشتهایی، اسهال، دل درد و دلپیچه و تهوع و استفراغ می شود. در مصاب شدن سیستم عصبی و اعصاب مرکزی، ما علائم کم شدن سطح هوشیاری، علائم سکته مغزی و اختلالات رفتاری را داریم. ممکن است پوست و جلد را مصاب و مبتلا سازد با علائمی مثل کهیر، قرمزی و سرخی جلد، آماس، ورم و آبلزدن یا تاولهای پوست، سوزش و خارش آنها و دیگر ضایعات زخمی شونده پوست و یا زخم در انگشتان یا ناخن‌های پا. کرونا ممکن است اختلال حس بویایی و چشایی ایجاد کند. بیمار بوی چیزی را حس نمی کند و یا مزه چیزی را نمی فهمد. راه‌های انتقال همچنان از راه تنفسی، دهان، بینی و چشم هاست، البته با واسطه وسایل و محیط آلوده به ویروس و یا با واسطه دست‌های آلوده به ویروس.
خب، سپاس و امتنان از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر غلام حسین رضاپور، جراح و متخصص امراض گوش و گلو و بینی، در رابطه با گرفتگی صدا صحبت کردند. در مقدمه راجع به مکانیزم و اصلا چگونگی ایجاد صدا در انسان و او پیچیدگی که این پروسه داره، این روند تولید صدا و سخن و صحبت با وجود می آید در موجودی به نام انسان صحبت شد که بسیار جالب بود. راجع به گرفتگی صدا گفتن که اتفاقات و عوامل مختلفی میتونه که عامل و علت باشه. شایع‌ترینش سرماخوردگی ها و زکامی ها و اینمی عفونت های ویروسی حلق و حنجره میتونه باشه و گفتن که باعث تورم و آماس تارهای صوتی میشه و آسیب میزنه و بعد از او باعث ایجاد خشخش و خب شدن صدا یا جر شدن صدا و گرفتگی صدا میشه. گفتن که اگر اینمی تورم حنجره و اینمی تورم تارهای صوتی زیادتر از 2-3 هفته طول بکشه، طولانی شوه، این قابل پیگیری است و حتما باید بررسی شوه. با فاکتورهای خطر هم اشاراتی داشتن، مثل سن بالا، سیگریت و چلم و دخانیات، سیگار و اینها، رفلاکس از میده به حلق و حنجره که اسید میده و محتویات میده رفلاکس و برگشت داره، این میتونه یک عامل باشه. راجع به رفلکس معده به عنوان یک علت اشاره شد که اسید معده، تیزاب معده و محتویات معده ممکن است که به خاطر یک اشکال از معده به داخل مری و حلق و حنجره ای برگشت بکنه، باعث آسیب به تارهای صوتی و حنجره ما شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضاپور، گاهی ممکن است یک نفر در کنار گرفتگی صدا و مشکل صدایی که برش پیش آمده، یک مشکلات مثل ترشحات از سینوس ها هم داشته باشه، ترشحات پشت حلق و تحریکاتی به خاطر اینمی ترشحات، اینها هم نقش دارن و آیا سایر فاکتورها هم وجود داره در ایجاد التهاب حنجره؟
به هر حال اونم ببینید، حنجره گفتم که یه عضویه که زیر حلق قرار گرفته، به قول ما میگیم حنجره از دو طرف بمباران میشه، یکی از بالاست که از سینوس ها هست، این ترشحات سینوس ها پشت حلقشون که خیلی مردم دارن هی دائم هم توری میکنن سینه‌شون رو، ترشحات هی میره دور حنجره، خب باعث تورم و باعث التهاب حنجره میشه لارنجیت میشه، گرفت که صدا از پایینه، میگم از دو طرف بمباران میشه به قول ما، از معده است.
بله،
کسی هم که معدهش ناراحته، اسید زیاد تولید میشه تو معدهش، مخصوصا شب یه خود این اسید بیاد بالا، باز از پایین حنجره تحت تاثیر قرار میگیره، باز میشه گرفتگی صدا. پس کسی که گرفتگی صدا داره، درسته حال سرماخوردگی هم شایع ترین علتشه، ولی از نظر سینوزی و اون ترشح پشت حلقی که مثلا این خانم میگه و بیماری های معده حتما باید بررسی بشه. ما مریض میاد بهش دوا هم قرص معده میدیم، دوای معده میدیم خوب میشه.
بله درست. پس علل و عوامل مختلف و متفاوت هستند که میتونن به تارهای صوتی و حنجره انسان آسیب بزنه، باعث گرفتگی صدا شوه. در مورد اونایی که از حنجره و تارهای صوتیشان دکتر صاحب استفاده خاص دارن، اینا چطور؟ چگونه ای استفاده خاص از صدایشان و طولانی مدت و زیاد از صدایشان میتونه باعث مشکل و آسیب به تارهای صوتی و حنجره و صدایشان شود؟
اونو ما اصطلاحاً عنوانش اینه که بهش میگیم استفاده بد از حنجره.
بله،
ما داریم با حنجرمون صحبت میکنیم، صحبت معمولی، ما میگه الان مثلا من اینجوری شدم، شروع کردم داد زدن، خب صدا میگیره دیگه. استفاده بد از یه عضوی، خب باعث، من مثالی بزنم، ما مثلا از دستمون استفاده بد بکنیم، خب این دست ما ساخته شده به همه کار دارم انجام میدیم، ولی یه میخو میخوایم بکوبیم به دیوار، به جایی که چکش برداریم این میخو بکوبیم، با مشتمون بخوایم میخو بکوبیم، دستمون آسیب می‌بینه دیگه. حالا حنجره هم برای مواقع معمولی که داریم صحبت می‌کنیم اشکال نداره، ولی اگه شروع کردیم داد زدن، جیغ زدن، یا مثلا این فروشنده های دورگرد که هر روز هم می‌بینید تو همه کوچه ها ساعت 3 بعد از ظهر دارن داد می‌زنن، حالا خوشبختانه امروز دیگه بلندگو اومده. حالا مثلا یا سخنران ها، کسی که سخنرانی میکنه اگه میخواد بلند صحبت کنه، صداش به تای سالن برسه، حتما باید بلندگو بزنه، اینکه داد بزنه. وقتی داد بزنه استفاده بد از حنجره است که بعد صدا گرفتگی پیدا میکنه.
بله.
یا مثلا در بچه‌ها هم این قضیه است، مثلا مخصوصا بچه‌های مدرسه ای که میرن مدرسه مثلا مفسد میشن، اینا داد بزنن. ولی همینی که داشتم میگفتم که استفاده بد از حنجره، یکی داد زدن و خارج از اون عرفی که دیم صحبت میکنیم داد بزنیم، یکی هم که طولانی صحبت کردن، مثل اینکه الان من میشنم اینجور تا شب همه جور با حنجرم صحبت بکنم، و اینا معمولا باعث یه بیماری میشن به نام ندول صوتی ما میگیم، یا گره صوتی، یعنی همون تارای صوتی انقدر به هم میخوره، مثل اینکه دست که پینه میبنده، دیدید که میگم پینه یه دست، پس که کار میکنه مثلا یه کارگر دستش پینه میبنده، حالا این تارای صوتی هم از بس که به هم میخورن یه خود جایش پینه بنده، ما به اصطلاحا میگیم ندول صوتی. حالا خیلی مریضا شد بدونن بچه‌شون رو دکتر بردن، و یا گره صوتی که این درمانش هم باید به مریض میگیم آقا این بچه‌تون یا خودتون یا مثلا یک آقای سخنران میگیم صحبت نکن، مثلا یه مدتی استراحت صوتی داشته باش، مایعات بخور تا این یواش یواش خوب بشه.
بله.
استراحت صوتی هم نه اینکه حالا ما فقط یواش صحبت کنیم، حتی پچ پچ کردن هم دیگه خوب نیست، وقتی یه ندول صوتی و این مشکلات پیش میاد به استراحت صوتی میدیم، یعنی دیگه پچ پچ هم مریض نمواد بکن، فقط مواقع ضروری با صحبت کنه و بنویسه، این میشه استراحت صوتی. همونطوری که مثال زدم عین پینه دست، پینه دست یعنی اینکه آدم از بس که کاری میکنه مثلا استفاده بد میکنه، دستکش باد پوشیده باشه پینه میمنده، پینه یه چیزی تمام مثل مخچی میمونه، یعنی یه جای دست شروع میکنه هی تورم و یه پوست پوست شدن، و این نشون میده که به دست صدمه وارد شده. اون ندول هم همینطوریه، یعنی اون تار صوتی بسیار بافت ظریفیه، مثل فرض کنم مثل قرنیه چشمه، انقدر مهم ظریفه. بله. خب وقتی که پینه میمنده، وقتی که ندول ایجاد میشه، خب صدا گرفتگی ایجاد میشه.
بله.
من یک چه بگم پدیده، یه مثال بدم، ما در دهه مثلا اول محرم، حالا در همین طول وقتی که ماهایی که عزاداری هست جای خود، ولی اون دهه اول ما خیلی مراجعه کننده داریم از این مداها، از اونایی که نوحه میخونن، از اونایی که تعزیه میخونن، میان مرتب زیاد میشه، تعدادی زیاد میشه، آقا ما تعزیه خوندیم 10 روزه الان صدامون کیپ گرفت.
بسیار عالی دکتر صاحب. ما بعضی افرادی را داریم که در صورت تماس با بعضی از مواد و ترکیبات خاص شیمیایی و غیر شیمیایی دچار گرفتگی صدا میشن، مثلا با نفت و تیل یا پترول و بنزین یا چیزهای دیگه، به خاطر شغل و کارشان در محل کارشان اینا در تماس هستن، تماس داشتن با او عوامل باعث گرفتگی صدایشان میشه. این علتش چیست؟
نه ببینید، خب یکی از علتهایی که باعث گرفتگی صدا میشه کلن که آلرژی، یعنی کسایی که آلرژی دارن، حساسیت دارن، اینا خب بیشتر استعداد گرفتگی صدا، چون حنجره بالاخره تورم پیدا میکنه، التهاب پیدا میکنه، هر وقت التهاب ایجاد بشه تورم گرفتگی صدا ایجاد میشه. اما بخارات نفتی، کسایی که تو کارخونه های مثلا آرت سازی کار میکنن، گچ، سیمان، اینا همه گرد داره، همه بالاخره ذرات داره، اینا خب برای همه است، و اینقدر هم دیگه حالا نیست که باعث گرفتگی صدا بشه. ولی کسی که بخارات نفتی داره، با سر و کار داره، اینا ما داریم نفس بگیریم، نفس یه چیزیه که